أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فمن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نذقهم إلى عذاب قليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العلي الحميد. چون سوره مبارکه لقمان در مکه نازل شد و مهمترین مسائل سور مکه اصول دین است، مخصوصا توحید، لذا در این سوره مبارکه در آیات متعدد به تعبیرهای گوناگون مسئله توحید مطرح شد. در آیه 20 فرمود مگر نمی‌بینی که کل جهان مسخر جامعه انسانیت است؟ الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. کل نظام، چه زمین و اون چه در زمین هست، چه آسمان و اون چه در آسمان است، خدا اینها را برای جامعه بشری مسخر کرده است. عالم با تسخیر اداره می شود نه با قصر. هاهنا امورون، اول اینکه کل نظام مسخر شد برای کل انسان نه برای فرد انسان. انسان در هر عصر و مصر و با هر نسلی که باشد می تواند از آسمان و زمین بهره بگیرد. حالا برخی در زمین، برخی در آسمان، برخی در شرق زمین، برخی در غرب زمین، برخی از معادن جامد، برخی از معادن مایع، هر کسی به نوبه خود بخواهد از موجودات زمینی و آسمانی بهره بگیرد امکانش هست. تسخیر کننده خدای سبحان است، جهان مسخر خداست و خدای سبحان این جهان را مسخر کرده، رام کرده که انسان از او بهره برد. جهان در اختیار انسان نیست، زمین در اختیار انسان نیست، اما زمین را برای انسان نرم کرده. عرض را زلول، نه زلیل، زلول، نرم، آرام کرده. اگر همین خدا بخواهد این زمین را وسیله عذاب انسان تبهکار قرار بدهد، فوراً شکافی در زمین ایجاد می شود، قارون را برد می کند، می شه خسفنا بهی و به داره الارض. زمین را زلول و نرم کرده تا انسان از او استفاده کند. زمین مسخر انسان که انسان مسخر او باشد نیست، زمین مسخر است برای انسان و تسخیر کننده خدای سبحان است که برون سخر لکن. مطلب دوم است که عالم با تسخیر اداره می شود، نه با قصر. قصر با سین یعنی تحمیلی در عالم نیست، کل جهان با تسخیر اداره می شود. فرق جوهری تسخیر و قصر این است که اگر یه موجود یه خاصیتی داشت، یه اثر طبیعی داشت، دیگری این موجود را برخلاف خاصیت و اثر طبیعی راهنمایی کرد، این میشه شتاب، فشار، قصر و تحمیل. مثل این کسی آب را بخواهد با فواره بالا ببرد، این تا فشار هست بالا میره و اگر فشار تموم شد میریزه زمین. بالا بردن آب روی قصر و فشار و تحمیل است. اما وقتی باران باریک از قله کوه به سینه کوه به دامن آمد، آب طبعش این از بالا به پایین بیاد. اگر یک کشاورز ماهری باشد این آبها را راهنمایی بکند به مزرع و مرتع و از او بهره میبرد، این کار میشه تسخیر. و اگر نباشد این آب هدر میده. فاعل به تسخیر آن است که اون فاعل این شی را راهنمایی کند در همون مسیری که میخواهد برود به نحو سودمند حرکت کند، این میشه تسخیر. برخلافش بخواهد ببرد قصر است. جهان با قصر اداره نمیشود، با تسخیر اداره میشود. هر موجودی را خدای سبحان برابر با حکمت الهی خودش با خاصیت‌های مخصوص آفرید، یک اون موجود را با همون خاصیت در راه صحیح اداره و رهبری می‌کند، دو به انسان‌ها هم این هوش را داده است که از جهان در مسیر صحیح و بهره‌برداری کند، این سه. گاهی به نحو غیر عادی یعنی به طور معجزه برخی از موجودات آسمان را مسخر یک پیامبری می کنند، نظیر این که برای سلیمان سلام الله علیه باد را مسخر کرد، سخر نالاوی تجلی به امرهی که به دستور او حرکت می کند. برای اینکه این سلیمان به مقام ولایت رسیده است بر اساس کنتور لسانه الذی یتکلم به، ذات اردسیلات در فصل سوم که منطقی ممنوع نیست، نه در فصل اول که مربوط به هویت ذات است که منطقی ممنوع است، نه در فصل دوم که اجتناب صفات ذاتی است اونم منطقی ممنوع است، در مقام فیض و در مقام وجه اللهی و افاضه اللهی برابر حدیث قرب نوافل کنتو لسانه التی یتکلم به. خب اگر در مقام فعل ذات اقدس اله لسان سلیمان شد، در حقیقت گوینده و امر کننده گرچه به حسب ظاهر سلیمان است اما به لسان الهی است که تجلی به امرهی، این تسخیر معجزانه است. ولی تسخیر عالمانه برای همه است، نه اینکه کل آسمان ها و زمین را برای کل واحد واحد انسان مسخر کرده باشد، بلکه الجمیع للجمیع، کل انسان از آغاز تا انجام همه اینها می توانند از نظام استفاده کنند به نحو تسخیر. البته این همین سماع ظاهری است، اما اون سماع باطنی مسخر هر کسی نیست. اون سمایی که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، اون سما مال اولیای الهی است. وگرنه این سماوات ظاهری طوری است که الله سفینه های باسرنشین و بیسرنشین میفرستد. این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، اون سمای دیگری است. کل این سما با تسخیر اداره می شود، چون که انسانم با اختیار رهبری می شود، جبری در کار نیست. نه انسان با جبر اداره می شود، نه جهان با قصر اداره می شود. هم انسان با اراده تدبیر می شود، هم جهان با خاصیتی که خدا به او داده است تدبیر می شود. قصر به فشار مقتعیست، اون هم زود گذر. علم ترو ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. و بعد فرمود ما به شما نعمتهای ظاهری دادیم، نعمتهای باطنی دادیم. اسباق یعنی فراوانی و شادابی. نعمتهای ظاهری همین معقولات و مشروبات و ملبوسات و امتعه و مساکن امثال ظاهری است. در باره جواره ما اعضا و جواره سالم، اینا نعمتهای ظاهری است. اون نعمت ادراک و عقل و هوش نعمتهای باطنی است. این برای همه مردم است. اما در باره مؤمنین گذشته از این که این نعمتهای ظاهری داد و این نعمتهای باطنی داد، نعمت ولایت رو داد، نبوت داد، امامت داد، خلافت رو داد، این که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این یه نعمت باطنی است که فقط بهره مؤمنان است. اون کسی که طرفی نمی‌بندد، فقیر را ول میکنه، به دنبال صغیره حرکت میکنه، از این نعمت عمدن خودش رو محروم میکنه. خب پس اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، نسبت به همه افراد نعمت ظاهر و باطن مشخص است. نسبت به مؤمنان الهی گذشته از اون نعمه ظاهر و باطن، نعمت نبوت هست، نعمت ولایت هست. و به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه می فرماید به این که نعمت هر جا در قرآن بالقول المطلق استعمال بشود نعمت ولایت است. یه وقت نعمت های ظاهری است، نعمت سلامت است، نعمت عقل و هوش است، قرینه خاص دارد، تفصیل سیقاته شرکت است، اینا نعمت های متداول است. اما اگر بفرماید نعمتی مثل آیه سوره مائده که اتممت علیکم نعمتی و یادی از نعمت خواسته نکرد، این نعمت ولایت. زیل این آیه شریفه لتسألون یومئذ عن النعیم، اون روایت نورانی است که همون نحن النعیم. خب اگر کسی از این نعمت ها بخواهد بهره ببرد، حتما کسی که یسلم وجهه الالله. اما ای کسی از این فیض غافل بود، همون افراد ظاهری است و نعمت های باطنی اونها همون عقل و هوشی است که خدای سبحان به اینها عطا کرده است. الم ترو ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة. اما در برابر این همه نعمت های وافر و فراوان برخی هستند که نه وحی الهی نصیبشون شد، یک، نه به کمک عقل چراغی دارن که بفهمن وحیه که شده چیست، دو، نه به کمک نقل چراغی دارن که بفهمن وحیه که به انبیا شده است چیست، سه، اینها بیراه حرکت میکنن. بالاخره یا خودش باید وحی بگیرد که نبی است و رسول ده، یا به وسیله عقل باید بفهمد که نبی چی آورد، یا به وسیله نقل باید بفهمد که نبی چی آورد. کسی که عالم نیست، از راه عقل نرفته، از راه کتاب منیر هم نرفته، پیامبرم که نیست، خودش از هدایت الهی بدون واسطه ترفیع ببندد، چنین کسی جدال باطل دارد. و من الناس من یجادل فی الله، در حالی که هیچ کدام از این سه حجت رو ندارد. بالاخره انسان یا خودش باید ولی الله باشد، یا با برهان عقلی بفهمد ولی الله چی گفته، یا با دلیل نقلی معتبر بفهمه ولی الله چی گفته. اگر کسی فاقد این راه های سگانه بود، بیراه خواهد رفت. لذا فرمود به ازاقیر لهمت تبعو ما انزل الله، یعنی ما اونها را به چراغ دعوت کردیم. یه وقت است میگن که شما به این راه بیایید، اومد جای سوال است که چرا به این راه بیایید. اما اگر گفتن که به این صراط مستقیم بیایید، این دیگه دلیل نمیخواد، چون این خودش با دلیل بیان شده. یه وقت است میگن شما دست به این فلز نزن، خب آدم میپرسه چرا. اما یه وقتی میگن دست به آتش نزن، این دیگه دلیل نمیخواد که میگن دست به مار عقرب نزن. اگر یه وقتی یه مدعایی با دلیل ذکر شده است، این کارآمدیش بیشتره. یه وقتی میگن اتبعونی، اومد دلیل میخواد چرا تابع شما باشیم، برای اینکه من از طرف خدا سخن دارم. یه وقتی میگن اتبعو ما انزل الله، این اتبعو ما انزل الله دیگه دلیل نمیخواد که، چون با دلیل ذکر شده است. و اذا غیر لهم اتبعو ما انزل الله، اونگاه اینا قالو بل نتبعو ما وجدنا علیه آبائنا. در بحث دیروز گذشت به این که این سنت جاهلیشون این بود که تصدیق و تکذیبشون فعل و ترک گذشتگانشون بود. اگر چیزی را گذشته ها انجام دادن، برای اینها صحیح بود، چیزی را انجام ندادن، برای اینها باطل بود. این سنت جاهلی را دین برداشت، فرمود به این که شما به طرف نیاکانتون میرید، چه اونها حق باشن چه اونها باطل. این اولو کانه، یعنی اگر به طرف صراط مستقیم باشن که میرید، به طرف جهنم هم باشن که میرید. پس معیارتون همه حرف نیاکانتون شد. این اولو کانه اکفص و شعه محضوف. اگر به طرف راست دعوت کنن به صراط مستقیم که میرید، به طرف جهنم هم دعوت کند که میرید. پس معلوم میشد شما جاهلیت محوری، عقل محور نخواهید بود. اولو کان الشیطانو یدعوه الى عذاب السعیر. خب در سوره مبارکه روم قبلا گذشت که افرادی که وارد صحنه قیامت شدن دو گروه هن. آیه 43 سوره مبارکه روم این بود: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. اینا متصدعن، متفرقن، دو دسته میشن، یده مؤمنن به طرف بهشت، یده کافرن به طرف دوزخ. این تفرقه در سوره مبارکه روم به سایر سور بازگو شد. اینجا هم همان است، منتها اسم تفرقه رو نبردن. فرمودن به این که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، در برابر اون گروه و من یسلم وجهه و الالله و هو محسن. این یا عقلا فهمی یا به دلیل نقلی فهمی که چهره هستیش رو باید به طرف خدا متوجه کنن. این حسن فاعلی و هو محسن هم حسن فعلی است. آدم خوبی است چون موحد است، کار خوب میکنن چون به هوا محسن رو. یه همچه آدمی به یک تناب ناگسستنی ذکر زده است. قبلا این بحث گذشت که قرآن را خدا سبحان نازل کرد، بارون را هم نازل کرد، اما بارون را به زمین انداخت، قرآن را به زمین آویخت. آویخت یعنی آویخت، یعنی یه طرف ریسمان دست اوست. خب اگه یه طرف ریسمان به دست اوست، یه گسستنی نیست که. لذا فرمود این عربه وسقاست، این دستگیره ناگسستنی است، این موثق است، متقن است. این لنکسامه که در سوره مبارکه بقره راجع به عربه وسقا آمده است، یعنی لنکسامه من بین یدیه ولا من خلفه. همونطور که تو سوره فصلت آمده است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. نه در عصر او این کتاب بطلان پذیر است، نه بعدها الی یوم القیامه بطلان پذیر است، چون حق لا ریب فیه و از نظر استحکام هم یه طرفش به دست خداست. اگر لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این کتاب این عربه وثقی لن تسام لها من بین یدیه ولا من خلفه. به چه دلیل این کتاب عربه وثقی است؟ برای اینکه شما رو به مقصد میرساند. شما که نمیخوای پایین بری، که نمیخوای شهر و غرب بری، که میخوای بالا بری. الالله عاقبت الامور، این الالله عاقبت الامور برای عدم انفصال است. شما باید بگیرید و بالا بری. این اعتصموا به حبل الله یا اقرب ورقه برای این است که یه طرف این تنام به دست خداست. اگر طبق اون روایت و لولانی که فرمود اینی تارکون فکر مستقبن و این قرآن عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، خب اگر این کتاب یه طرفش به دست بی دستی خداست دیگه انتصام پذیر نیست دیگه، ید الله فوق ایدیه. اگر این کتاب انتصام پذیر نیست، لا من بین یدیه و لا من خلفه و بالاست، پس بنابراین انسان اگر اعتصام بکند زمینی نخواهد بود، میشه الهی و آسمانی و الالله عاقبت الامور. در قبال من یسلم من کفر است. اونجا که فرمود من یجادل فی الله راضی، مسئله توحیده. اینجا که فرمود به من کفر، یه تسلیتی است نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دلداری بدهد که بالاخره اگر یه دین نقول کردن شما محزون نباشید، اینا تو دست ما، تو چنگ ما. ما یه مختصر اینها رو با آب و علف سرگرم میکنیم بعدم میگیریم، اینا که از قدرت ما بیرون نیستن که. و من کفره فلا یحزن که کفره، چرا؟ برای که الینا مرجعه، نه این که در قیامت اینها به ما میرسن الان تو دست ما نیستن، نه، به لحاظ قیامت الینا مرجعه هم فلنبه هم به ما عملو، به لحاظ دنیا هم نمتعه هم قلیل هست و من نستر رو من اینا داریم سرگرمشو میکنیم. تو بیانات نورانی هست علی سلام الله علیه هست که یه تمام زندگیشون بین آشپزخونه و دستشویی بود، همین بین النفیل و المعتلف. معتلف یعنی اونجا که علف میخوره، نسیل اونجا که میره دستشویی. بعضی هستن که تمام زندگیشون بین آشپزخونه و دستشویی است. اگر خدای سبحانه فرمود اولاک شل انعام، این تحقیر نیست، این تحقیره. انسان یا بالاخره خودش باید چشم باطنی داشته باشه ببینه بعضی ها واقعا حیوانن، یا باید حرف انبیا رو گوش بده، یا درست صبر بکنه بعد از مرگ ببینه چجوری هستن، یکی از سراها رو باید طی کنه دیگه. فرمود بین النسیل و المعتلف دارن زندگی میکنن، همون صدر اسلام بود دیگه، بعد به اون صورت در آمد. این از بیانات نورانی حضرت است در مخاطب شیخ شقیه. خب بعضی ها فرمود اینجوری هست، نمته و هم قلیلن، بین همه این دو کار، ثم نزدتر رو هم الى عذاب قلیل، یه عذاب دردناک. پس بنابراین از دست ما بیرون نیستن، نه این که ما گفتیم الینا مرجعه و هم، یعنی در قیامت به کیفرشون میرسن یا ما اونا رو به کیفر میرسانیم، الان تو دست ما. الینا مرجعه و هم فننبه هم به ما عملی، ما با خبرشون میکنیم اعمال ظاهریشون رو که دیگران میبینن که ما هم میبینیم، اعمال درونیشون رو نه تنها ما از قلبشون با خبریم، نه از صدرشون با خبریم، از ذات و صدرم با خبریم. اون راز مستوری که در درون دل حاضر شده است رو میگن ذات و صدره. ما یه دل داریم، یه دلمایه. ممکنه کسی دل را با خبر باشد ولی از دلمایه بی خبر باشد. فقط ما صدرشون رو میدونیم، ذات و صدرم میدونیم، دیگه چیزی برای ما مستور نیست. قلبشون رو میدونیم، ذات القلبم میدونیم. ذو قلب یعنی صاحب قلب، اون چه که در دل هست بهش میگن ذات القلب، ذات و صدر. فقط همه اینا پیش ما مشهوده. خب بسیار خوب، فضیلت نیست اما پاره از فضیلت دیگه. افعدتهم هوا از نظر فضیلت، از نظر فضیلت بله خالیه. لذا در سوره مبارکه که فرمود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای ترازو نمیاریم. ترازو آوردن برای اینکه این کالایی بسنجن، اینا نه کالای اعتقادی دارن نه کالای عملی، همشی رو بسنجیم کسی که با دست خالی آمده. اما همینا که با دست خالی آمدن، کلا بر ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون، انبوهی از گناهان هست. یه وسیله دیگری است که با اون درکاتشون رو میسنجن، وگرنه به فرمات که یک عده در که اسفل نارمالین هست، یه عده در جهنم میانی سر دارن، این بعد از توزینیه دیگه. نسبت به اون فضائل فرمود اون ترازوی درجه سنجی رو ما اقامه نمی کنیم. خب این کارهایی ندارن که بسنجن چه، اما اون ترازوی درک سنجی رو باید رقم بکنیم ببینیم این چند درجه کفر دارد دیگر. اگر کافر است در همون درجات میانی آتش باشه، اگر منافق است به درک راست بره به نار باشه. خب اینا افعیده اونها هواست، اما دلهای اینها رسوبات فراوانی دارد. نمتعهم قلیلا ثم نذرهم الى عذاب غلیظ. باز به مسئله توحید برمیگردم. میفهمید در جریان توحید شما از هر راهی که حساب بکنید اینا محکومن، اینا که ملحد نیستن، اینا مشرکن، یعنی قبول دارن خدایی هست سماوات عرض را خدا آفرید، اما حالا بیراه میرن. از اینا اگه سوال بکنید که خالق آسمان و زمین کیه، قبول دارن که خداست. این جدال احسن است، یعنی از مقدمات معقول مقبول قیاس درست می شود، چون ربوبیت الا و لا بد به خالقیت برمیگردد. هیچ کس نمی تواند رب باشد مگر اینکه خالق است، چون ربوبیت معنی پرورش، پروراندن یک موجود به اعطای کمال است، به ایجاد کمال است برای این مستکمل. این نحوه خالقیت است، باید کمال عطا کند، یه فیض عطا کند. برهان دیگر این است که اگر کسی بخواهد یه موجودی را بپروراند الا و لابد باید از حقیقت او به هویت او آگاه باشد. تنها کسی که از هویت اشیاء آگاه است و آفریدگار اونهاست. پس طبق این دو برهان، یا روی رجوع ربوبیت به خلقت که حد وسط برهان اول است، یا روی تلازم بین ربوبیت و خالقیت که حد وسط برهان دوم است، الا و لابد ربوبیت و خالقیت برمیگردد. میفرماید شما برای غیر خدا چه ربوبیت قائلی؟ اگر کل نظام را خدا آفرید و ربوبیتم به یکی از دو برهان به خالقیت برمیگردد، شما برای غیر خدا چرا ربوبیت قائلی؟ این میشه جدال احزن، یعنی مقدماتش هم معقول است هم مقبول. و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، هیچ انکاری از این جهت ندارن. با نون تأکید ثقیل هم ذکر فرمود. اگر این است پس بگو الحمد لله، شکر مال اوست، هر نعمتی است از اوست، به غیر خدا چرا مراجعه میکنی؟ چرا داره، ولی اونا نبودن. کافر مطلق یعنی ملحدان، چرا اونا در آیات دیگر است، اما این که در مکه وجود مبارک پیغمبر با اونها روبرو بود، اینا مشرک بودن. اینا قبول داشتن که خدایی هست و خالق سماوات و ارض است، منتها تدبیر امور را به دیگری واگذار کرده. گروهی هم بودن ملحدان که می گفتن که وما یهلکنا الا الدهر، مسئله اماته و احیا و امثال ذالک را منکر بودن. اینا ملحدن که مبدعی رو قائل نیستن. با اینها قرآن کریم از راه دیگه بحث میکنن. اما مشرکان لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، خالقیت خدا را قبول دارن و ربوبیت را قبول ندارن. میفرماد به اینکه حمد کلن مال خداست. چرا؟ چون حمد برای نعمت است. نعمت هستی رو او داد، نعمت پرورش هم وسیله اوست. از غیر او نعمت ساخته نیست که اسبغ علیکم نعمه و ظاهرت و باطنه. پس الحمدلله بالقول المطلق. این گروه آدم های نفهمی هم نفرمود، بل اکثر هم لا یعلمون فلون شیرا. یه وقت میگیم اکثر هم لا یعلمون فلون شیرا، خب این جهل نسلی است. اما وقتی فهمید بر اکثر هم لا یعلمون، حس متعلق مفید عموم است، یعنی هیچی نفهمن. برای اینکه بخواهیم بگیم مقلد باش، باید از کسی تقلید کنن که یدعوهم الی الهدا، نه یدعوهم الی عذاب السعیر. بخواهن محقق باشن که برهان حالشون نمیشه. لذا در اونجا فرمود خدایی که اسبغ علیکم نعمته و ظاهرته و باطنه، شما نه با برهان عقلی حرکت میکنید، نه با برهان نقلی حرکت میکنید، وحی هم که ندارید. یکی از این سراح را باید طی کنید که فاقدی. اینجا هم فرمود اینا بالقول المطلق لا یعلمون، نه که لا یعلمون شیئا خاصا، چون هستی متعلق مفید عموم است، اینا بالقول المطلق جاهلن، بل اکثر هم لا یعلمون. بعد برهان قام میکند و ما که لله ما فی السماوات و الارض ان الله هو الغنی الحمید، کل آسمان و زمین مال خداست، کل سماوات و ارض در خدا را پسندد. و اگر شما نپرستیدی اینطور نیست که خدا آسی ببیند. این تکفر و انتوم و عرفر ارض جمعیان، او به ذات غنی است، نیازی به کار شما ندارد. او محمود هست، خودش را حمل می کند، یک فرشتگان او را حمل می کنند، دو انبیا و اولیا او را حمل می کنند، سه مؤمنان و خالص او را حمل می کنند، چهار در اینجا هم یسلم وجهه الالله فرمود در آیه 22 در سوره بارکه بقره مانند اون وجهه لله فرمود. اون تسلیم الوجه لله بالاتر از تسلیم الوجه الالله هست. این کسی که الالله حرکت می کند یعنی هدفش اونست، اما اون که لله هست یعنی خالصاً برای خداست، چیزی برای غیر خدا نگذاشت و کمبودی هم ندارد. بین وجهه لله با یسلم وجهه الالله خیلی فرق است. این بیان نورانی امام سجاد نگاه کنید، تو همین صحیفه سجادیه. این دعاها را بخوانید، این هم مثل کفایه است، این هم مثل رسائل، این هم مثل مکاتب. این وقتی انسان رو معرفی میکند، فرمود خدایا تو اگر راه حمد به ما نشون نمیدادی، ما که نمیفهمیدیم چیکار بکنیم، که اگر راه حمد به ما نشون نمیدادی، به ما نمیفهمیدی که یه آفریدگاری هست، یه نعمی هست، یه منعمی هست، باید ولی نعمت را شناخت و هم کرد، ما در نعمت تو تصرف می کردیم و تو را هم نمی کردیم و می شدیم حیوان. یعنی از وجود بارک امام سجاد سوال بکنید که الانسان ما هوه، اون نمیگه حیوان و ناطق، میگه حیوان و ناطق و حامد، که اگر حمد و از انسان برداری، نطق و اون نفس ناطقش هم گرفته میشه حیوان. این از غرر ادعیه وجود بارک امام سجاد است. ما باید باور کنیم که مسئله دعا و امثال ذالک که از معصوم نقل شده است، مثل ادبیات شاعرانه سبعه معلق و امثال ذالک نیست که توش اغراق و مبالغ و امثال ذالک باشد. همونطوری که تو روایات فقهی تو جز جز اینها با اطلاق و تغییر عموم خاص عمل میشه، این هم تعبیراتشون همینه، این تشبیه نیست. فرمود اگر نبود ما هم نمی کرده می شدیم حیوان. این علاقه کل انعام نزدیک حیوانیت است. این بلهم ازل مرحله سوم را داره. ببینید انسان یا نزدیک حیوانیت است یا حاقن حیوان است یا از حیوان پستر. این تفرقه نیست. فرمود علاقه کل انعام یعنی هنوز حیوان نشدن، بعد هم ازر اون طرف قضیه است. اگر کسی بگوید این مسافر نزدیک فلان محل است، بعد بگوید از اون محل گذشت، یعنی از اون محل عبور کرد دیگر. اگر بخواهد این مسافر نزدیک پله، بعد بگوید بعد از پله، یعنی از پل گذشت دیگر. این علاش کل انعام مرحله اولاست، بله هم ازل مرحله ثالثه است. پس این وسط عبور کرد دیگر. اگر کسی نزدیک حیوانیت باشه، بعد از حیوانیت عبور کرده باشه، بعد از حیوانیت به پستر از حیوانیت باشه، پس معلوم میشه یه مرحله وسط عبور کرده دیگه. این سه تا قضیه است. علاشه کل انعام قضیت اولا، بله هم ازل قضیت ثالثه، بین اولا و ثالثه قضیه ثانیه است. این بیان نورانی امام سجاد که فرمود اگر ما تو را هم نمی کردیم حیوان می شدیم، این حقیقت است. منتها حیوان ناطقه، هر که حرف می زنه که انسان نیست. بله، هیچ کسی در عالم کافر نیست مگر انسان، هیچ موجودی در عالم ملحد نیست مگر انسان، زیرا اونها یک بعدی هم فقط تکوین هم. در نظام تکوین که کفر معنا ندارد، که انسان است که گذشته نظام تکوین نظام تشریع دارد، این کفر و ایمانش مربوط به نظام تشریعه. انسان در نظام تکوین کافر نیست، تابع مقررات الهی است. وقتی اماته کردن میمیره، احیا کردن زنده است، بخواد بخوابونه میخواباند، بخواد بیدارش کنه بیدار بکنه، این مثل حیوان است. در حیوانیت هیچ کفر نیست. مسئولیت انسان تو نظام تشریعه، اونا مسئول نیستن، سالبه به انتراب موضوع است. چون نظام تشریع تو جمادات نیست، تو گیاهان نیست، تو حیوانات نیست، کفر و الحاد در اونجا معنا ندارد. انسان هم در نظام تکوین کافر نیست. یعنی هر کاری رو که ذات اقدس الهی درباره انسان تصمیم بگیرد، از اون وقتی که لم تکو شیعا بود، از اون وقتی که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیعا مذکورا بود، از اون وقتی که در سوره روم فرمود انسان رو از ضعف به قوت، از قوت به ضعف آوردیم، در نظام تکوین است و تابع اوست. و وقتی که وارد قبر بکنه تابع است، ثم اذا شاء انشره، در نظام تکوین است، کاملا تابع است، نمیتونه نباشه. از این جهت کفر در عالم تکوین مصداق ندارد. این تنها انسان است که محکوم به شریعت است و باید از راه شریعت به کمال برسد. این انسان گاهی مؤمن است و گاهی کافر. جنان بله، خب جنان همینطور هم دیگه، الحمدلله.